في الدرجة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. بفرمون خدایا این مقام، یعنی مقام خلافت و امامت و ریاست و مدیریت جامعه اسلامی، این مقام خلفای توست، مقام بندگان صالح و برگزیده توست، جایگاه کسانی است که امین تو هستند، امناء تو هستند در عالم، اون کسانی که اونا رو از نظر معنویت در درجات عالی قرار دادی. ولی این مقام خلافت و ولایت اسلامی به غارت رفته توسط ستمگران قاصبین، به یغما رفته، اینو سرقت کردن، به یغما بردن. خب این بیان امام سجاد علیه السلام میخوام بفرمایم که یعنی باید مدیریت جامعه اسلامی در دست کسانی باشد که اینا به لحاظ معنوی و دینی خلیفه خدایند، به لحاظ معنوی امین خدا هستند. یعنی نفی سکولاریزم که دین از سیاست جداست و دین یک طرف باشه، سیاست هم یک طرف باشه، حکومت هم یک طرف. حکومت که دین نمیخواد، حکومت که و سیاست و اداره جامعه که معنویت لازم نداره، دین لازم نداره. نه، امام میفرمان که این باید این مدیریت جامعه در دست کسانی قرار بگیره که به لحاظ معنویت بندگان صالح توین، امین تو هستن، برگزیدگان تو هستن، انسانهای ممتاز در بعد معنوی و علمی، اینا باید مدیریت جامعه اسلامی رو به دست بگیرن. این توجه دادن به معنویت در مسائل فردی و شخصی جامعه اسلامی باز یک موعظه‌ای دارن امام سجاد علیه السلام، یه موعظه‌ای دارن که این موعظه رو هم غالبا حالا عین عبارت یا گاهی با تغییر در عبارات، ولی روح مطلب اینه. روز جمعه این موعظه رو هم در حرم پیغمبر اکرم خطاب به مردم، خطاب به اصحاب و یارانشون، خطاب به شیعیانشون، خطاب به همه عموم مردم، چون داره ایها الناس، ایها الناس اینه ای همه مردم، فقط اختصاص به شیعه و مؤمنین و مسلمین هم نداره، همه مردم. این موعظه رو هم امام علیه السلام زیاد در روز جمعه داشتن. ایها الناس اتقوا الله انکم الیه راجعون فتجد کل نفس ما عملت من خیر محذرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه. بندگان خدا، تقوای الهی رو، معنویت در پرتو ارتباط با خدا حاصل میشه. معنویت یعنی تقوای الهی. مردم تقوای الهی رو رعایت کنید. او خدایی که به سوی او برمیگردید، به سوی او که برمیگردید، هر کسی هر کاری انجام داده، چه خیر و چه شر، چه خوب چه بد، او رو حاضر اونجا میبینه. بعد میفرمودن که در همین موعظه که بالاخره شما روزی از این دنیا میرید، در عالم قبر و برزخ که شما رو قرار میدن، فرشتگان الهی میان سوال میکنن از شما، از پروردگاری که رو عبادت کردید سوال میکنن، از پیغمبری که به سوی شما فرستاده شده از شما سوال میکنن چه کردی با پیغمبر، از دینی که به اون دین متدین هستید سوال میکنن دینداریتون چجوری بوده، از امامی که او رو امام خودتون، ولی خودتون قرار دادید، زیر پرچم او رفتید ولایت مدار او شدید سوال میکنه، امام حق رو انتخاب کردید، ولی حق رو انتخاب کردید، از مالتون سوال میکنن که از چرای کسب کردید، در چرای خرج کردید، از عمرتون سوال میکنن، این عمرتون سرمایه الهی رو در چراهی گذروندید و سپری کردید. این از بخشی از موعظه همه جمعه امام سجاد علیه السلام. باز می‌فرمودن ایها الناس احذروا الذنوب والمعاصی، مردم از گناهان از معصیت ها پرهیز بکنید، معنویتتون رو تقویت کنید، تقوای الهی رو رعایت بکنید، ارتباط با خدا رو تقویت بکنید. اینا نمونه هایی از این نقش معنوی امام سجاد علیه السلام. اگر بناس عاشورا زنده بماند، امتداد پیدا بکند، جامعه از عاشورا درس‌های لازم یک زندگی صحیح انسانی رو فرا بگیره، باید از این اسارت هوا و هوس و دنیا طلبی خارج بشه، معنویت و فرهنگ معنوی و دینی درش تقویت بشه. امام سجاد علیه السلام آیون و خواهرها یک دعای ندبه دارن. غیر از این دعای ندبه‌ای که ما صبح جمعه میخونیم، این دعای ندبه ما، ندبه یعنی نوح سرائی، یعنی اظهار غم، اندوه، تأثر بر غیبت امام زمان، بر این که ما به حسب ظاهر دستمون از به ظاهر از دامن امام زمان کوتاهه. البته امام ناظرن بر ما، حاضرن، ما هم ارتباط معنوی قلبی انشاءالله داریم. اگر دست عنایت اون حضرت نباشه که این دشمنان ددمنش یه روز نمیذارن ما سر پا وایسیم. فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم، ما مراعات حال شما رو مورد غفلت قرار نمیدیم. اگر این عنایت و دست رحمت و مراعات ما نباشه که این دشمنان ددمنه شما رو له میکردن، نابود میکردن. این هست. ولی خب دعای ندبه عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، سخت است بر من آقا امام زمان که شما رو نبینم، به ظاهر از شرفیایی محضر شما محروم باشم. این واقعا ندبه هم داره، ندبه دارد، زجه و ناله و گریه داره که انسان از حضور حجت معصوم خدا، امام منصوب از جانب حق تعالی، از حضور او، از فیض حکومت او و دیدار او محروم باشه. این یه دعای ندبه است، به حق و به جا هم است. اما دعای ندبه امام سجاد واقعا هم اسمش گفتن ندبه تعبیر کردن، اون دعایی است که امام ندبه معنویت دارن، حالا به خودشون خطاب میکنن اما در واقع به جامعه اسلامی، که چرا جامعه اسلامی در محجوریت از معنویت قرار گرفته. ای نفس، عرض کردم این در واقع درس است، این سخنان، این دعاها، این ندبه ها، این ناله ها. خب امام جایگاه معنوی و بلندی که داره، مسلم در حریم وجود امام که گناه و معصیت و دلبستگی به دنیا اینا وجود نداره. حالا تفسیرهای مختلف داره، یه تفسیرش اینه که درس است برای مردم. ای نفس، تو تا کی میخوای به این زرق و برق دنیا دل خوش بکنی؟ تا کی میخوای به این ظواهر دنیا تکیه بکنی؟ مگر نمیبینی برادران تو، بزرگان، صاحبان ثروت، قدرت، اینا الان کجا رفتن؟ و اونایی که در دل زمین قرار گرفتن از دوستان تو، از کسانی که با تو مألوف بودن، مأنوس بودن، اینا کجا رفتن؟ چرا از خواب غفلت بیدار نمیشی؟ چرا به معنویت خودت توجه نمی کنی؟ به هر حال از این موارد ما در زندگی و سیره امام سجاد رسول فراوان داریم، هم فرهنگ معنویت رو در جامعه ترویج میکنن، روح دعا رو، عبادت و بندگی رو تقویت میکنن، هم تربیت میکنن جامعه رو. یکی از کارهایی که امام سجاد علیه السلام میکردن این بود که غلامانی رو خریداری میکردن، اینا رو یه مدتی، یک سال، کمتر، بیشتر تربیت میکردن به لحاظ فرهنگی، معنوی، سیاسی، بعدم آزادشون میکردن با یه برنامه خیلی زیبای اثرگذار. شب آخر ماه رمضان یا شب عید فطر اینا رو جمع میکردن، یک نامه، یک کاغذی از جیبشون در میوردن، خطاب بینا میفهمن فلانی فلان موقعی کار رو بهت محول کردم، انجام ندادی، به چیزی نگفتم، فقط یادداشت کردم. یکی یکی اینا رو بهشون گوشزد میکردن، بعد میفهم بودن شما هم به من بگید یا علی ابن الحسین، همونطور که تو یک نامه عملی برای ما داری، خدا هم یک نامه عمل برای تو داره، و همونطور که دوست داری خدا تو رو ببخشه، تو هم ما رو ببخش. یه برنامه اخلاقی معنوی اجرا میکردن، بعد هم اینا رو آزادش میکردن. خب اینا میرفتن تو جامعه کار فرهنگی، کار معنوی، کار سیاسی اجتماعی میکردن، و چه بسیار انسانهای بزرگ و شایسته‌ای رو که سعید بن مسیب میگه یه موقع تو مدینه خوشسالی عجیبی بود، مدتها بود که بارندگی نشده بود، مردم رفتن برای استسقا، برای طلب باران، دیدم خیلی آمدند و دعا کردند و خبر نشد. یه غلام سیاهی تحت نظر گرفتم، دیدم آمد کنار صخره، قطره اشکی ریخت و دست به دعا برداشت و یه وقت ابری نمایان شد و باران مفصلی، فهمیدم این به برکت دعای همین غلام سیاهه. اینو تعقیب کردم، دیدم آمد خانه امام سجاد، رفتم خدمت امام. این سید ابن موسی از فقهای مدینه است، با امام هم ارتباط داره. گفت که به امام عرض کردم آقا یکی از غلاماتون رو میخوام بخرم. فرمود که خب چرا بخری، بهت هدیه میکنم. کدومه؟ گفت باید نگاه بکنم ببینم. این آمدم، هر که آمد من دیدم اون نیسته، چند نفری که بعد معلوم شد یک نفر از این غلاما در استبل اونجا مسئول تمیز کردن اونجا و خوراک دادن به حیوانات ایناست. او که آمد دیدم این همونه. گفتم آقا من همین رو میخوام. این غلام من گفت که آقای سعید بن مسیب چرا میخوای من از مولام جدا بکنی؟ بهش گفتم من دیدم که اونجا دعای تو و قطره اشک تو دریای رحمت خدا رو به خروش آورد، باران آمد، من میخوام تو بیای منزل من که من به تو خدمت بکنم، نه اینکه تو خدمت گذار من باشی. میگه تا اینو گفتم این دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا این یک رازی بود بین من و تو و من نمیخواستم این راز رو کسی متوجه بشه، حالا که این راز من بین من و تو برملا شده، جان منو بگیر، من نمیخوام از مولای امام سجاد جدا بشم. حالا هم که این راز برملا شد، میگه این حالتی بهش دست داد که امام سجاد متأثر شد، هر کی اونجا بود متأثر شد، منم اشکم جاری شد و از خواستم صرف نظر کردم، خداحافظی کردم، رفتم طرف منزل. به منزل رسیده یا نرسیده، یه وقت نماینده امام سجاد آمدن فرستادشو، فرمودن اگه میخواد تو تشییع جنازه غلام شرکت کنی بیا. ای از دنیا رفت. اینا رو امام سجاد با اون نفس رحمانی و نفس معنوی و قدسی خودشون تربیت میکردن تو جامعه، و اینا یه دانشگاه سیار فعال تو عرصه فرهنگ، معنویت، سیاست. عزیزان، ما امروز در جامعه خودمونم نیاز داریم که معنویت رو نذاریم فراموش بشه. زرق و برق زندگی و مادیات و حالا گرفتاری های اقتصادی و مشکلات ما را، معنویت رو، ارتباط با خدا رو، تقوای الهی رو، همون چی که اونا معنویت تلقی میشه در برابر مادیاتی که حالا در دنیا فراوونن افرادی که گرفتارشن، این نیاز جامعه ماست. اخلاق، معنویت، این پیام امام سجاد علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک، اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. عرض سلام و ارادتمون به محضر مولامون امام زمان ابلاغ فرما، قلب مقدسشون رو از ما راضی و خوشنود فرما، ما رو از منتظران باقی و زمین سازان ظهورشون قرار بده، خدمتگزاران به کشور و ملت و نظامون خاص رهبر عزیزمون مؤید و منصور و محفوظ بدار، شهدا امام انباطمون غریق رحمتت بفرما، عاقبت امرمون و نسلمون به خیر و سعادت ختم بفرما.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفی صدر الحسین، اشفی صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که امام حسین علیه السلام نزدیکانشون رو به اتاقی دعوت کردند. حضرت علی اکبر نامه بزرگان کوفه به امام رو خوند. بعد از خونده شدن نامه دعوت کوفیان از امام، محمد حنفیه به سابقه بی‌وفایی کوفیان اشاره کرد. امام بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفتن. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 13. صدای همهمه تو اتاق پیچیده بود. هر کس حرفی میزد. کمی که گذشت امام به اتاق برگشتن و همه ساکت شدن. از چهره و دستهای حضرت معلوم بود که وضو گرفتن. امام در گوشه اتاق به نماز ایستادن. بعد از نماز قاسم و عمر از خونه بیرون رفتن و به سمت مسجد الحرام راه افتادن. وقتی رسیدن قاسم به کعبه خیره شد و تو فکر رفت. عمر پرسید: به چه فکر میکنی قاسم؟
کاش میدانستم اکنون در مدینه چه خبر است، زید چه میکند و دوستانمان حارث و منصور در چه حالند. تو چه؟ فکرت تا کجا رفته است عمر؟
فکرم دوروبر همین خانه است که مقابل چشم من است. نگاه کن برادر، سنگ سنگ این خانه قصه دارد. گاهی فکرم تا ابراهیم نبی می رود و گاهی به رسول خدا و قصه حجرالاسفدی که مقابل من قرار دارد.
و چه کافی که محل تولد جد من امیرالمؤمنین علی بوده، درست است؟
آره، و همینطور نامه های کوفیان.
چرا نامه های کوفیان تا این حد فکر تو را مشغول کرده است؟ آنان در نامه هایشان اخبار خوشی فرستادند. دلم میخواهد کوفه رو ببینم، آنجا هم مانند مکه و مدینه خانه پدریست.
نشنیدی عموی من محمد حنفیه چه گفت قاسم؟ من از نامه کوفیان بیم دارم. بارها و بارها ماجرای صلح پدر را مرور کرده ایم.
اما این بار شاید فرق داشته باشد.
پس چرا همه نگرانند؟
چه میخواهی بگویی امر؟
پیش از آن که ما راهی مسجد الحرام شویم، عبدالله ابن عمر به دیدار عموی من ابو عبدالله آمده بود تا ایشان را از سفر به کوفه برحذر دارد.
خب این که دلیل نمی شود. بیشک عموی من ابو عبدالله بهتر از دیگران می دانند که چه راهی درست است. نکند تردید داری امر؟
نه قاسم جان، اما در دل به جماعت کوفی اعتمادی ندارم. حکایت ما با کوفیان حکایت پدر کشته است قاسم.
میخواهم سوالی از تو بکنم برادر. اگر کسی اشتباه کرد، آیا تو به او فرصت جبران گناهش را میدهی؟
راستش به کاری که او کرده است بستگی دارد.
اما برادر، تو بهتر از من میدانی که خداوند راه توبه را بر هیچ یک از بندگانش نبسته است.
آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد و خدا توبه او را پذیرفت، زیرا اوست که توبه پذیر مهربان است.
احسنت امر، خوب شاهدی از قرآن آوردی. پس وقتی آفریدگار مهربان می بخشد، یعنی از بندش ناامید نیست. بزرگی چون عموی من ابا عبدالله نیز از مسلمانان ناامید نیست و راه هدایتشان را بسته نمی داند.
قاسم بلند شد، مقابل برادرش امر ایستاد و گفت:
برادر جان، باید مرا که چند سالی از تو کوچکترم ببخشی. من شک ندارم که تو روح بزرگی داری و سخاوت را از پدرمان ابا محمد به ارث برده ای. اما هر دو باید حواسمان باشد که اعمال و کارهایمان فقط برای رضای خدا باشد، نه خودمان.
این سخنان را از کجا آموخته ای قاسم؟ آنچه میگویی از نوجوانی که فقط 13 سال دارد عجیب است.
خودت بهتر از من میدانی امر. من و تو هر دو از پرورش یافتگان مولای من حسین هستیم. اگر من این سخنان را گفتم فقط برای یادآوری بود و بس.
انسان ممکن الخطاست قاسم، اما باید خطایش حداقل باشد.
امر اینو گفت و به برادرش قاسم نگاه کرد که محو تماشای کعبه شده بود.
نیم روز بود. نفیله مادر قاسم تو حیاط خونه نشسته بود و لباس می شست. کمی که گذشت، فاطمه دختر امام حسن مجتبی به سمتش رفت و گفت:
نفیله بانو، در این گرمای سوزان و با زبان روزه تنها نشسته یا لباس می شویی؟ خب چرا مرا صدا نکردی تا با هم لباس ها را بشوییم؟
فاطمه جان، شستن لباس ها را بهانه کردم تا دلم را از آن همه شور و نگرانی برهانم. بیم دارم از این تزویر و تنگ نظری، از ماجرای این روزها بیم دارم.
فاطمه کنار نفیله نشست و گفت:
دنیا همین است نفیله بانو. بسیاری از آنانی که اطراف پدرم را با مشتی زر و سیم خالی کردند، اکنون برای بیعت کردن با عمویم از یکدیگر سبقت می‌گیرند.
فاطمه سرش را نزدیک‌تر برد و آروم گفت:
شنیدم عمویم حسین مسلم را از مدینه فراخوانده تا به کوفه برود و اوضاع را بسنجد.
یعنی می شود در کوفه از این همه خوف و رجا نجات یابی؟
خدا کند نفیله بانو جان، خدا کند. اما شنیدم که عمویم محمد حنفیه با سفر مولای من ابا عبدالله مخالفت کرده و حتی دیگران را واسطه کرده تا ابا عبدالله از این سفر منصرف شود. امروز صبح دوباره عبدالله به سر خلیفه ثانی به دیدار ابا عبدالله آمد و با عمویم حسین گفتگو کرد. عبدالله وقتی میرفت بسیار برآشفته بود.
خدا رحمت کند عباس ابن عبدالمطلب را و بر توفیقات پسرش عبدالله بیفزاید که ما را به خانه خیش دعوت کرد. اینجا کمی از مرکز مکه دور است، وگرنه هر دم از بیم جان مولای من حسین در خوف و هراس بودیم. راستش فاطمه جان، از خدا که پنهان نیست، از تو چه پنهان؟ من از جان برادرانت هم میترسم. جان اولاد ابا محمد نیز مانند جان پدرشان بر امویان گران است.
فاطمه دلو برداشت و رو دست نفیله آب ریخت. نفیله لباس و آب کشی کرد. فاطمه یه سر لباس و نفیله هم سر دیگه یه لباس رو گرفتن و چلوندن.
خدا عمرت بدهد فاطمه جان. به موقع آمدی. اینقدر در حال و استراب نباش نفیله بانو. به خدا توکل کن و برادرانم را نیز به خدا بسپار. زن صبور و فاضلی چون تو فقط خداوند را وکیل امور خود قرار میدهد، به او اعتماد کن.
میدانم دخترم، اما چه کنم که گاهی لعنت بر شیطان رجیم.
خدا به تو جزای خیر بدهد. راستش نفیل بانو، کار تو در کنار پدرم ابا محمد کمتر از جهاد نبوده است. همه اهل بیت پدرم از تو به نیکی یاد میکنن. تو با ایمان خود توانستی زندگیت را تغییر دهی. به راستی که نزد خدا هیچ چیز برتر از تقوای الهی نیست.
فاطمه جان، تو نیز الحق که تربیت شده پدر بزرگوارت ابا محمد هستی و خون جده یهترت زهرای مرزیه در رگایت میجوشد.
فاطمه خواست حرفی بزنه که صدای گریه پسر خردسالش محمد بلند شد. با عجله به سمت اتاق دوید تا اونو ساکت کنه. نفیله لباسای شسته شده رو تو تش ریخت و با خودش به حیاط پشت خونه برد. بعد یکی یکی برداشت و تو هوا تکند و پهن کرد. یه دفعه سایه ای رو دیوار دید. به سمت اون رفت و گفت:
تو کی هستی؟
کسی جواب نداد. نفیله به سمت اتاق رفت و حسن رو صدا زد. حسن به سمت ایوون دوید. به دنبالش عمر و قاسم هم از اتاق بیرون دویدن. عمر دست پاچه پرسید:
چه شده مادر؟ چرا آشفته اید؟
در حیات پشتی مشغول پهن کردن لباسهای شسته بودم که احساس کردم کسی از روی دیوار خانه به پایین پرید و گریخت.
مطمئنید مادر جان؟ شاید حیوانی بوده یا حتی...
نه پسرم، شک ندارم که سایه انسانی روی دیوار بود.
عم رفت و بازوی مادر رو گرفت و اونو روی پله های ایوون نشوند و گفت:
بشینید مادر، نترسید، شاید سالی بینوا بوده.
نه امر، اگر فقرا بخواهند به خانه عباس ابن عبدالمطلب بیایند از در وارد می شوند. این خانه شهرت دارد، چرا کسی بخواهد از روی دیوار سرک بکشد؟
حسن که نگرانی نفیل رو دید رو به اون کرد و گفت:
نگران نباشید بانو، موضوع را به پسر عمویم علی اوسد یا عمویم عباس می گویم.
قاسم دنبال حرف برادرش حسن رو گرفت:
بیم به دلتان راه ندهید مادر جان، خدایی که ما را آفریده است بیشک بهتر از همه حافظ ما خواهد بود.
حسن تو اتاق نشسته بود و برای چندمین بار نامه مسلم ابن عقیل رو زیر لب زمزمه می کرد.
فرستاده به بستگانش دروغ نمی گوید. 18,000 نفر از مردم کوفه با من بیعت کردند. با رسیدن نامه من زودتر حرکت کن که همه مردم با تو هستند. آنان به خاندان معاویه تمایلی ندارند. و سلام.
چند بار نامه مسلم را میخوانی برادر؟
از رفتن مسلم به کوفه زمان زیادی میگذرد امر. بیشک او اوضاع را سنجیده که از ما خواست از بار سفر برداریم.
پس چرا همه با رفتن ما مخالفت میکنند؟
حرفهایی در میان است که من دلیلش را نمیدانم امر. حدس من درست از آب در آمد. ما تا کنون در مکه میمان بودیم. عموی من ابا عبدالله از پیش همه چیز را میدانستند.
به گمانم مولای من حسین از عموی من محمد حنفیه رنجیدند. فکرش را نمی کردم که عموی من محمد تا این اندازه با سفر مولای من حسین به کوفه مخالف باشد که حتی فرزندانش را از همراهی با ابا عبدالله باز دارد.
نمی دانم. آنچه من می دانم این است که فرزندان ابا محمد حسن ابن علی باید در کنار مولا و عمویشان حسین ابن علی باشند.
آری، عموی ما ابو عبدالله بر ما ولایت دارند، اما به راستی راه درست کدام است برادر؟
با شنیدن این حرف حسن و اطراف نگاه کرد. میخواست مطمئن بشه کسی از اهل خونه حرفای اونا رو شنیده یا نشنیده. بعد از جا بلند شد و به سمت برادرش عمر رفت و با اخم به اون نگاه کرد. عم که اخمه برادرش حسن رو دید محکم گفت:
معلوم است که هرچه عموی من حسین بگوید به آن عمل خواهیم کرد، اما تردیدی جانم را می سوزاند. همه سرشناسان و بزرگان می آیند و می روند تا مولای من حسین را از رفتن به کوفه باز دارند. این چه حکمتی است که عموی من ابا عبدالله می دانند و دیگران نمی دانند.
تفاوت همین است امر، مولای من ابا عبدالله می دانند و دیگران نمی دانند. ایشان چیزی می بینند که دیگران نمی بینند.
برادر، تو که خوب میدانی اگر عمویم جانم را هم بخواهد دریغ نخواهم کرد. سفر به کوفه که سهل است.
باید از لفظ به